ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر اعدام شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 2/3 مدارس ایران به مرمت و نوسازی نیاز دارند. و برف و کولاک 15 استان ایران را فرا گرفت. حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر صبح شنبه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به افساد فرعرض متهم شده بود و حکم اعدام او 2 هفته پیش به تایید دیوان عالی کشور رسید. بدهی 330 میلیارد تومانی به شرکت نفتی جم بابت دریافت غیر، کلاهبرداری از چند بانک به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه دولتی از اتهام‌های آقای باقری درمنی عنوان شده است. این سومین حکم اعدامی است که در پی نوسانات اخیر در بازار ارز و وضعیت اقتصادی ایران اجرا می‌شود. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، 2 فروشنده سکه، نیز 23 آبان ماه اعدام شدند. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر در ارتباط با ایران. قاسم احمدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، میگوید 2/3 مدارس کشور به مرمت و نوسازی نیاز دارند. او با بیان اینکه 33% مدارس ایران تخریبی است، افزود که در بودجه سال 98 برای آموزش و پرورش 43 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و او فکر نمی کند که این رقم ها گره گشا باشند. در پی آتش‌سوزی اخیر در مدرسه‌ای در زاهدان، بحث فرسودگی مدارس ایران بار دیگر توسط برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است. این حادثه روز سه‌شنبه در یک دبستان غیر انتفاعی رخ داد و 4 دانش آموز کلاس اول دبستان بر اثر آن جان خود را از دست دادند. در ایران به گزارش خبرگزاری ها برف و کولاک 15 استان را فرا گرفته و به بروز مشکلاتی در برخی محورهای برفگیر و کوهستانی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از امداد رسانی به بیش از 1600 تن طی 48 ساعت گذشته خبر داد و گفت 182 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. همزمان وزیر آموزش و پرورش استان اردبیل از تعطیلی برخی از مدارس این استان به دلیل برف و سرما در روز شنبه می‌بخشید خبر داد. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم از رانندگان خواسته است برای تردد در جاده‌های کوهستانی نکات ایمنی را رعایت کنند. آرزو می‌کنیم که اگر در جاده‌های ایران در حال سفر هستید، سفری ایمن و سفری خوش داشته باشید. این بخش خبری رو میخواییم ادامه بدیم با یک گزارش. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از توقف صادرات محصولات غذایی به ایران از طرف چند شرکت بزرگ بین المللی خبر داده. بر اساس این گزارش، عدم دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی و تحریم های آمریکا سبب شده ایران نتونه پرداخت پول برای واردات محصولات غذایی رو تضمین کنه. آمریکا هیچگاه محصولات غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی رو در فهرست تحریم‌هاش قرار نداده، اما ماجرا از چه قراره؟ بیشتر بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از تجارت بین‌المللی و مقامات ایرانی گزارش داده است که شرکت‌های تجاری بین‌المللی به دلیل قطع مناسبات بانکی خود با ایران، داد و ستد مواد غذایی با جمهوری اسلامی را متوقف کرده‌اند. گرچه واردات مواد غذایی و دارو هیچگاه مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نشده است، اما از سرگیری موج دوم تحریم‌های آمریکا که صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و سیستم بانکی را هدف قرار داده است، باعث شده بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از مشارکت در معامله با ایران حتی در مورد مواد غذایی خودداری کنند. بسیاری از بانک‌های کوچکتر اروپایی نیست که در دوره قبلی تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کردند، این بار هر گونه معامله با جمهوری اسلامی را متوقف کردند. به گزارش رویترز، یک منبع اروپایی مطلع از این وضعیت که حاضر نشده نامش فاش شود، گفته است در چارچوب سازوکارهای مالی موجود هیچ تضمینی برای پرداخت‌ها وجود ندارد و بسیاری از شرکت‌های تجاری بین‌المللی در شرایط فعلی نمی‌توانند با ایران معامله کنند. منابع تجاری ایران و آمریکا نیز به رویترز گفتند شرکت‌های آمریکایی کارگیل و بانج و شرکت سنگاپوری اولام از جمله شرکت‌هایی هستند که به دلیل عدم همکاری بانک‌های غربی برای نقل و انتقال پول از ایران نتوانستند معاملات جدیدی برای صدور گندم، ذرت، شکر خام و سایر مواد غذایی به ایران را نهایی کنند. هیچ یک از این شرکت‌ها حاضر نشده‌اند به پرسش‌های خبرگزاری رویترز پاسخ دهند. در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران برای انجام معاملات خارجی به خصوص برای واردات مواد غذایی از تعداد اندکی بانک‌های خارجی کوچک استفاده می‌کرد، اما در دوره اخیر بسیاری از این کانال‌های بانکی مسدود شده است. سه مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند دلیل اصلی توقف معاملات مواد غذایی و سایر کالاها عدم همکاری بانک‌ها با ایران است. یک مقام وزارت صنایع معادن و تجارت ایران هم گفته است فقط تعداد بسیار اندکی از بانک‌های کوچک اروپایی که با بازار مالی آمریکا رابطه‌ای ندارند هنوز با ایران و فقط در زمینه خریدها و معاملات کوچک همکاری می‌کنند. به گفته این مقام وزارت صنایع در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از جمله کارگیل و بانج به ایران اطلاع دادند که به خاطر موانع بانکی مجبورند معامله با ایران را متوقف کنند. بانک سوئیسی BCP یکی از بانک‌های اروپایی که در گذشته در معامله کالاهای بشردوستانه با ایران فعال بود، 7 ماه پیش اعلام کرد تمامی معاملات جدید با ایران را متوقف می‌کند. بانک اتریشی اوبر بانک، بانک دانمارکی دانسکه و بانک آلمانی دیزت هم در ماه‌های اخیر نقل و انتقالات مالی با ایران را متوقف کردند. بانک بلژیکی KBC نیز در تابستان سال جاری اعلام کرد نقل و انتقالات مالی با ایران را به تجارت بشردوستانه محدود می‌کند. بانک هلندی ABN AMRO نیز گفته است ارائه خدمات بانکی به ایران برای معاملات مربوط به مواد غذایی، پزشکی و کشاورزی را در حد محدود و با مشتریان مشخصی ادامه می‌دهد.
جمشید زند گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش پایانی این بخش خبری رو با هم پیش رو داریم. روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت که تصمیم دارد نیروهای نظامی خودش رو از خاک سوریه خارج کنه، چرا که حل بحران‌ها در این منطقه باید بر عهده کشورهای به گفته او محلی باشه. در پی این خبر روز پنجشنبه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا استعفا کرد و در متن استعفانامه‌اش قید کرده که آقای ترامپ باید فردی همسو با تفکرات خودش رو برای این سمت انتخاب کنه. آنچه این روزها بدیهی به نظر میرسه تغییر سیاست‌های کلی آمریکا در قبال سوریه است. سمیرا قرایی گفتگویی رو داشته با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و آسیای میانه در هلند.
از پی اعلام خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه و افغانستان که ترامپ اینو اعلام کرد، سه روایت کلان ده. روایت نخست اینه که این خروج به دلیل ناهماهنگی بین ارگان‌های گوناگون سیاست‌گذاری در ایالات متحده آمریکا است. هیچ هماهنگی بین نماینده ویژه آمریکا در سوریه از یک طرف و از طرف دیگه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع وجود نداره و به همین خاطر هم آقای ترامپ مستقل از اینها خودش تصمیم گرفته بدون اینکه اینا آگاه کنه. و البته این در سیاست گذاری های ایالات متحده آمریکا کم سابقه هم نیست. اما روایت دوم روایتی است که بیشتر حول نوعی امتیاز دادن به دولت ترکیه برمیگرده، به خاطر اون جنجالی که از پی مرگ فجیع خاشخچی در جهان، در جهان رسانه ها پیش اومد، در جهان روابط دیپلماتیک پیش اومد و دولت آقای ترامپ به خاطر پیوستگی های بسیار عمیقی که با دولت عربستان سعودی و ولیعهد این کشور داره تلاش میکنه که فتیله رو یکمی پایین تر بکشه و امتیازهایی به دولت ترکیه بده، به ویژه در شمال شرق سوریه که اونجا منطقه تقابل ترکیه و کردها هستش، از اون منطقه خارج بشه، دست ترکیه رو باز بگذاره و از طرف دیگه رفرفه های این که فتح الله گلن ناراضی مطرح ترکیه هم از امریکا اخراج خواهد شد به گوش میخوره. این هم روایت دومیه که این تغییر سیاست رو بر این بستر میبینه. اما به داوری من یک گزینه دیگه هم اینجا وجود داره که باید به جد گرفت، اون هم مسئله ایرانه. یعنی ایالات متحده امریکا صحنه سوریه رو به خاطر یک اینکه در معرض آسیب‌های احتمالی ایران قرار نگیره، این 2000 سربازی که یا نیروی نظامی که در سوریه داره، اگر که تقابل بین اسرائیل و ایران و ایالات متحده امریکا در هفته‌های آینده بالا بگیره، و دوم این که در حقیقت ایالات متحده امریکا میدونه که به هر صورت سوریه منطقه‌ای است که ایران اونجا حضور داره، حضور چشمگیری هم داره، اما این حضور چشمگیرش میتونه از طریق روسیه و اسرائیل کنترل بشه و نیازی به این دخالت ایالات متحده امریکا نیست. در حال حاضر بیشترین توجه خودشون رو به ایران دارن میکنن، از سوریه خارج میشن و این که هفته ها یا ماه های آینده ما شاهد صحنه‌آرایی و چیدمان های سیاسی و نظامی دیگه‌ای باشیم که تقابل امریکا و ایران و سوریه و ایران رو از پی این جابجایی نیروها در حقیقت نشون میده.
آقای عطابکی، اگرچه که اقدام آمریکا برای ترکیه منافعی در پی داره، اما به هر حال از اون طرف ماجرای ایران همطور که اشاره کردید هست و ایران و ترکیه مواضع بسیار گوناگونی دارن در قبال سوریه. در نتیجه فکر میکنید که بازی ایران و ترکیه حالا زیر سایه سفر روحانی به آنکارا چطور خواهد بود؟
یه هماهنگی ما بین ایران و ترکیه در شمال شرق سوریه، شرق فرات ما شاهدش هستیم. یعنی ایران به هیچ رو نمیخواد موانعی برای ترکیه اونجا ایجاد کنه. یک اقلیم مستقل کردستان در شمال سوریه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، بنابراین دست ترکیه رو در این منطقه باز میگذاره، به شرط اینکه دولت ترکیه هم به یک روایت یا خانش تازه ای از حیات سیاسی دمشق برسه. یعنی اگر که دولت ترکیه به این اطمینان خاطر داشته باشه که منطقه شمال شرق سوریه و جنوب مرزهای ترکیه هیچگاه مأوایی برای دولت خودمختار کردها نخواهد شد، اقلیم شمال سوریه، بنابراین میتونه در حقیقت وضعیت فعلی رو در دمشق بپذیره و دیگه از اصرارش برای کنار گذاشتن اسد دست برداره.
آقای عطابکی، در نهایت اجازه بدید خیلی اجمالی نگاهی هم بندازیم به خبر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. چند هفته پیش نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که ایران از طالبان افغانستان هم حمایت نظامی میکنه. حالا با توجه به اینکه آمریکا اون صحنه رو هم داره خالی میکنه، فکر میکنید سیاست ایران در قبال همسایه شرقیش چه باشه؟
من گمان میکنم اعلام خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان رو نباید جدی و همسنگ خروج این نیروها از سوریه گرفت. به داوری من اعلام این خروج از افغانستان کاملا نمادینه و به خاطر اینکه در حقیقت سطح اون اتفاقی که در سوریه داره میفته به نوعی پایین بیارن و به طور کلی این رو همسنگ با سیاستگذاری های کلان امریکا قلم داد کنند، افغانستان رو هم پاش پاشو تو این وسط کشتن. مطمئنن ما جا به جای نیرو در افغانستان خواهیم داشت، اما به داوری من برای سالهای در پیش همچنان نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهند بود تا زمانی که دولت ایالات متحده امریکا به این برسه که واقعاً ما شاهد یه چرخش کاملا چشمگیری در سیاست گذاری های پاکستان هست.
با گفتگوی تورج عطابکی به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.